Vamos a seguir ahí.
بله آقای مویفر نه نیکوفر بله آقای نیکوفر
بوی خبر ایشون این چیز یه ذره غور می‌دادن تا یعنی چی خود راست هم غور می‌دادن ما از این مجلسمون انجمن اسلامی پزشکان برای همین درست شده که این مسائل طرح بشه بحث بشه تا اونجایی که میتونید پیش برید حالا اگرم نرسیدیم به منظور خب این دیگه گناه نه انجمن نه گناه اون گویندگان ولی بنده امیدوارم که در این موضوع لااقل آقای دکتر صاحبی آخرش خوشحال بشن و انشاءالله راهحلهایی همچین خداپسندانه شرعپسندانه صاحبی‌پسندانه آقای مطهری خواهند گفتن فرخان یه مسئله دیگه که اونم در این بین مطرح شد و فکر میکنم اونم ارزش داره که روش تقو بحث بشه و این مسئله در قصد مخالف بود آقای دکتر خمسی تشکه آوردن که رسیم که روز نیستن آقای دکتر خمسی ایشون هم خب وارد ماهیت شدن یعنی این جور میتاره به بنده وارده که برخلاف نظم عمومی شده تحصیب و ایشون میکنن وارد ماهیت مسئله شدن هم راه هم عنوان کردن تقریبا و هم اشکال و اعتراض و ایرادهای به ما شدن منتها راهی که ایشون عنوان کردن نه اسلامی بود در طرف خود ایشون یا مسلمان ها عنوان شده باشه نه میخوام بگم اون راحت راحل مطلب ممالک کشورهای سوسیالیستی رو پیش آوردن و اینکه در کشورهای سوسیالیستی مسئله بانک و این خدمات و زیانها و فسادی که بانک موجب شد اینها حل شد این نظرمنده راحل مسئله نیست و اگر حسنی یا قوی داشته باشه یا هنری برای مترتب باشه و چیز دیگری هست اونها از موضوع رو منتفی کردن در ممالکی در جایی که مالکیت وجود نداره و هیچ کس نه صاحب پوله نه حق درآمدی داره بنابراین اصلا مسئله بانک و ربا و ریب خوردن اصلا مسئله نیست در کشورهای سوسیالیستی همه یه طرف دولت یه طرف دولت مالک همه چیز هست صاحب همه چیز هست و به مردم به آنها به طرق مختلف باید زندگیشون و جیره و مواجب و خرجشون بده بنابراین بنده عضو به اصطلاح طبعه اون کشور اگر بانک درست آسن پولی ندارم که بانک درست بکنن یا پولی ندارم که اگر رفتم از بانک وامی بگیرم در برابرش بهره بدم خود دولت مالک همه چیز هست پولم او داره دلش میخواد پولو در اینجا بذاره دلش میخواد در اون کار خرج بکنه و دیگه سود گرفتن اصلا معنی نداره مثل اینکه خود آدم جیب دست راستش پولاشو برداره بذاره تو جیب دست چپ و جیب دست چپ بگه آی جیب دست راست بگه حالا که من پولام به تو دادم باید اینقدر شما هم پس بدی اینقدر شما هم بهره بدی موضوع منتفی چیزه اصلا منتفیه باید دید اونها مالکیت رو از بین بردن ملغا کردن اتوماتیکمان مالکیت که ملغا شد بانک و بانکداری و بهره‌وری و ربا و هر اسمی روش بذاریم این رو از بین میره پس اگر هنری برای اونها هست و مسئله هست اونجا بحث باید اونجا بود که آیا مالکیت چیز بدی و باید از بین برد یا نباید بود اونها به هیچ وجه مسئله رو حل نکردن در داخل کشورشون حل کردن ولی وقتی همین مجموعه میاد مواجه میشه با یک کشور خارجی میبینی اونا سود میگیرن مطالبه کمتر و این که میگن که اصلا پول حق درآمد نداره هرچه بهره و نفع و مزایا هست مال کاره و مال پول نیست این هم حقشون عملا خودشون به این عقیده ندارن در داخل هم جور که عقیده ندارن این سش کردن و داخل همه پول ما خودشون اما اگه راست میگن و حقی برای پول قائل نیستن و سرمایه میگن اصلا نقشی نداره که بهش حقی داده بشه راست میگن به بنده به شرکت صافیات که خارج کشور اون هستیم یه نظر از اون روبلاش و دکمارک شهریش و فلان رو بدن بدن اونا تقریب ببرن که سرمایه مانع نداره بدن ما دو سال سه سال کار بکنیم این نشان بشون بدیم به نیمیشون این کار نمی کنن. و با استحکام کامل چیشو میگن اینقدر در کشورهای خارج سوسیالیستی مردمان بی بضاعت بیچاره و محتاج به پول هستن که لا ساعت دوباره سوسا یکی هاشون هم به لحاظ عقیده مثل اونا ولی دیناری به اونا نمیدن، ولی که اونا هم معتقده به این هستن که سرمایه مالکیت داره، منطقه ملک فرسونیز خارپوف نیست یا ملک لیا شاوچو نیست، ملک عامه. بنابراین این مسئله نه حل شده نه فلان، اولا مالکیت رو از این بردن. برای اینکه این مسئله یه قدری روشن‌تر بشه یه مثال عامیانه بنده می‌ذارم. فرض کنید یه شخصی یا یه مکتبی برخورده به اینکه خیلی از مفاسد و بیچارگی‌ها در دنیا از زنا حاصل میشه، باید زنا رو از بین برد. این باید مواجه با دو راه حل، یه راه حل اسلامیه، یه راه حل افراطی که بنده میگم نوع کمونیستی. اون این است که میگه از بیخ ببرید. خب معلومه وقتی حالت رجولیت رو بریدن خود به خود مسئله زنا از بین میره، بهترین راه حل نفهمیده. همیشه گفت که موفقیت 100% وقتی اصلا خاصیت مردی رو از مردها گرفتن زنای در دنیا نیست. البته چی باعث میشه که فلان صراف یا فلان تنظیر خور یا فلان بانک این کار بسیار ناشایسته ربا را انجام بده؟ چون مالک پوله، پس مالکیت از بین میره. ولی اسلام اینه نیست، اینه نمیگه. اسلام در عین اینکه مخالف با زناست ولی به هیچ وجه نمیگه مردا رو باید عقیم کرد و زنا رو مثلا بحث اینجا شروع نه، قبول داره، بلکه میگه در نکاح خیلی ثواب و توصیه‌ام میکنه و این درست میکنه، ولی یه سلسله حدود و شرایط و ضوابطی قرار میده که با حفظ آلات تناسلی مرد و زن جلوی اون معایب رو بگیره. حالا در برابر این هم راه حل اسلامی اینطور نیست. اسلام مالکیت قبول داره و برای سرمایه و پول هم سود قائل، حق قائله. به دلیل اینکه وقتی بنده صاحب خونه بودم تمام فقها اجازه میدن که من خونم رو اجاره بدم و از خونم پول ببرم و تمام فقها و خود قرآن اجازه میدن که بنده مالی رو برم از یه جایی با پول خودم بخرم بیارم یه جا با قیمت بیشتری بفروشم. نه سود بردن رو جلوش میگیره و نه سلب مالکیت میکنه. ولی معذاره که اون وقت یه سلسله ضوابط و حدود و شرایط و ترتیبات و محروم حرمت های قرار میده برای اینکه اون عیب شاطر نشه. بنابراین اگر ما بخوایم راه حلی برای مسئله ربا و مسئله بانک پیدا بکنیم، راه حل اسلامی با اون چیز تطبیق نمیده. همچنین در حمله ی آقای دکتر همسی که جاشون به چه آخاریست و خواهبانه بنده هم تشکر میکنم، هم عوض میخوام که در قیابشون استاد فرمایشات صحبت میکنم، ایشون به عنوان شاهد مثال خیلی قشنگ خدماتی که بانک ها به دنیا میزنن بانک درستن رو عنوان فرمودن و عملی که در کنگو نمیدونم کجا انجام داده که فرمودن این بانک آمد اونجا با مردم اون محل فیشتی فیشتی شریک شد و گفت یه کارخانه آبجوسازی درست میکنی، کارخانه آبجوسازی درست کرد و بعد تبلیغات کرد یه مدتی که این کارخانه را افتاد و مردم رو عادت دادن به اینکه آبجو بخورن، طوری چون بالاخره اختیار اداریش کم و بیش دست اونا بود کاری کردن که این شرکت ضرر بکنه. وقتی ضرر کرد سازمان سرمایه کنگو بود یا کجا بود؟ بله کنگو. اینها بله توگو. اینها متضرر شدن و ناراحت شدن و گفتن ما سهامونو میفروشیم. سهامشون رو فروختن، همون بانک درستن همه رو خرید و بعد قیمت آبجو رو بردن بالا. خب این واقعا چه جرمی و چه جمعه؟ این به هیچ وجه مربوط به عقیده بنده مربوط به صفت این کار بده، ولی این به صفت بانکی نبوده. ممکن بود این بانک درستن نباشه، یه عده آلمانی، یه عده فرانسوی، یه عده امریکایی، یه عده ایرانی برن اونجا دیناری هم پول نبرن، بگن از نظر فنی کار با ما ماشین میاریم و وسایل میاریم و علمون میاریم، شما زمینش رو بدید و خرجش رو بدید و یه همچی چیزی درست میکنید. بعد از این کارا میکردن. مگه شرکت نفت سابق که در ایران اون همه اصلا مالک مملکت شده بود و هزارون چیز که همه میدونن و میگن شده بود، مگه بانک بود؟ بالاخره یه شرکت خارجی بود. این کارا رو میکرد. هر وقت در دنیا کوچکترین برتری یه فرد به فرد دیگه وقتی همراه با تقوا و ایمان به خدا نباشه، این برتری همیشه اجازه تو استفاده میده. اگر یک کسی فرض کنید در هر کار همینطوره، کمترین فضیلت دو فرد نسبت به این از او علمش بیشتر باشه، از او پولش بیشتر باشه، از او مثلا زرنگیش بیشتر باشه، کلا سرزمت میداره. مادامی که خارجی ها نسبت به ممالک به اصطلاح حالا عقب افتاده یا شرقی ها برتری های نداشتن، حالا برتری سیاسی، برتری نظامی، برتری اقتصادی، برتری علمی، برتری هر چی بگید، این برتری اجازه به اونا میداده و اجازه میده همیشه در دنیا برتری که تو سر ضعیف بزنه و به انواع مختلف ضعیف رو ضعیف‌تر و بیچاره‌تر بکنه. مسلم اگر بانک درسلن نبود، یه بانکی مثلا فرض کنید از ایران بیاد این کارو خواست بکنه، یا این بانک می‌خواد بره در انگلستان این کار بکنه، دو میشه می‌ذاشتن رو کولش می‌گفتن راجب کشور بیاد گوهم. چرا؟ برای که پشتشون قدرت نبود. اگه بانک درسلن این کارو کرد، برای این بود که قدرت اروپا و آلمان و نمی‌دونم تمام اون قضايا پشتش بود. بنابراین اون گناه رو به گردن بانک نندازید. مثلا من مدافع بانک باشم، ولی در عالم به اصطلاح قضاوت و تجزیه تحلیل باید درست تشخیص داد که این شخص این کار کرده چی بوده. این که قرآن این اندازه با برتری اصلا مخالفه، اصلا عیب میدونه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یعنی علو پشتش فساد میاره، یا ان فرعون علی فی الارض برتری جور برتری کرد کار آلین برن مصرفی. این طبیعی هر جا برتری بود و هر نهدی از انها این قبلش از اون بلندتر میزنه بسترش، این نمیدونم فرض کنید زورش بیشتر میزنه. وقتی برتری بود، برتری به دنبالش تمام این تجاوزها و تعدیها و تضامنها رو داره. مگر این که اینجاست که قرآن مثل اونم که باید برید اصلا، باید برتری رو اصلا بود، یعنی بشر و بشر که نتونه برتری داشته باشه. و اون وقت تقوا را هم همراهش میکنه که از این سلاح برتری و فضیلت نتونه سوء استفاده کنه. یه نکته دیگر که اونجا مطرح نشد ولی اشاره روش میشد و خب اغلب هم گفته میشه، آقای مهندس صابری هم اشاره میخوابن اکبر ایشون هم در بحثای بره که در انجمن خودمون راجع به بانک و اینا میکردن این نکته رو میگفتن. و خب حالا بازم از دفعه چیز که آقایون باز آخر سر یه اظهار نظر رو فرما که بانک های دولتی اشکالی نده، بنده این رو وقتا مطرح میکنم برای اینکه جوابش رو هم و توضیحش رو بشنویم. ایرادی اگر هست اشکالی هست بفرما، اگر راهن هست اونم بفرما. همقدر که بانک دولتی شد و آقای اکبر طاهری هم گونشل تکیه میکنن، این دیگه ایرادی نیست. چرا؟ برای اینکه یه عده خاصی نیستن که سود ببرن و سودش تو جیب یه عده رباخار و تنظیر خور و نمیدونم بانکدار و فلان نمیره، پخش میشه در بین همه. بنابراین این هم حالاته باز یه مقدار ایده سوسیالیستیه که چون دولت رو مالک میدونن دولت این کار بکنه. حالا این باید دید آیا از نظر شرعی اگر یک عملی حرامی، عمل بدی عمومیت پیدا بکنه آیا حلیت پیدا میکنه؟ باید یه مثال رو میزنم. فرض کنید قمارخانه دایر کردن اخلاقا و شرعا و اقتصادا و همه چی کار بدی، اما در قمار اصلا چه اون یارو که قمارخانه دایر میکنه و شیطیلی میگیره و درآمد نامشروع هنگفتی داره، چه اونایی که میان میشینن قمار میکنن. مطابق اون استدلال اگه قمار کنه رو دولت دایر بکنه یا پاهش کنه رو دولت دایر بکنه، چون سودش میده تو جیب عام دیگه، پس این نباید عیبی داشته باشه. باید دید در ربا و رباخواری آیا همه گناه و همه عیب به جوش اون کسیست که سود رو میبره تو جیبش میریزه، یا اصلا این عمل عمل بدیه. اگه عمل عمل بدی باشه که تو منده شنیدم که میگن هم به اصطلاح تنزیل گرفتن و پول گرفتن گناهه، هم دادن، یعنی شخص وقتی که اضطرار نداشته باشه
و بره پیش یه صرافی یا پیش پولداری یا پیش فلان پول ربوی بگیره، خود این هم گناه کرده. و خب حالا فرقی که آقای اشرف حالی داشت و یاد داشتش هم داده بود اینا، یه مقدار هم حتی مزاری داره که اصلا تنزیل دادن و نگرفتن و پول قرض کردن اونجور برای خود یارو داره. بنابراین اگر این عمل بدی باشه، خب دولت هم که مرحبت باز کار بدیه، دولت سود ببره اگر ما اون نقی در داریم، ولی سود خب از راه مشروع ببره، کارخونه دخانیات درست بکنه، فرض کنید راهن دایر بکنه، از اون راه داره، چرا از راه نامشروع ببره؟ این خودش یه مسئله شرعیه که اینم خب جواب میخواد. مداهن به این که این طرز فکر که خود آقای اکبر طاهری هم خیلی روز تکیه میکرد، یه مقدار همراه اینا یه عده سود میبرن، مثل سود بردن جرمه. بنده پوشتنده عرض میکنم که اگر درسته که درسته، اگر غلطه که آقایون آقای مطهری و آقایون دیگه و همیشه دوستان و رفقا اینا بگیرن، از نظر اسلام سود بردن گناه نیست که اینطور تو سرش میزنن. سود بردن کار طیب و طاهره، سود سریع انسان داره. خب فرسون همون چیز ساختن و فروختن، جنس خریدن، همه اینا توش سود هست، ولی اینو به عنوان یک جرمی که چرا یک عده سود ببرن؟ ما بشر بخیلی، بشر اینطوره، دلم نمیخواد آقای دکتر سعادی صاحب جلال و جبروت بشن، صاحب نمیدونم درآمد بشن، ناراحت، اما خدا که بخیلی است که از راه صحیح ایشون صاحب تک بخونه بشن، اون رو باز کم بشن بعد از طرقه بشن. این اصل نیست که سود بردن یعنی یک از علل و عوامل بد بودن و انتقاد از بانک میشنن که یه سود میبرن، سود دارن سرس سود بردن که گناه نیست، ایران نیست، سود غلط نبرن، سود صحیح برن. احل الله البیع و حرم الربا، تو بیع هم سود هست، در ربا هم سود هست، منطقه اون سود خوبه، این سوده باید رد اونجایی که در خود ربا مثلا چه معایده هست. اینا مثلا محترضه بر محترضه ها بود. حالا عقل مطلب راجب ضرورت های بود، خیلی هایی که من عرض کنم بدیهی است و آقای نزی هم فرمودن، ولی فکر من دنباله هم به صورت به اصطلاح فهرستی کلاسه اگر بگیم، اون هر کدوم اینا یه راحل یه جواب به اصطلاح اسلامی یا شرعی داشته باشه که اینطوری بحث کنه. در ده ماده من به ضرورت ها و فوائدی که بانک داشته یا احتیاجاتی که بشر و مردم داشتن که منتهی شده و منجر شده به تشکیل صراف ها و بانک ها، اینا رو عرض کنم. اولش از همه ساده تر که میشه گفت خدمات، یه سلسله کارهایی است که بانک ها میکنن، نقل امانتداری پول که انجام بند شد، نقل و انتقالات، حواله از اینجا به اونجا پول دادن، فلان دادن، ضمانت کردن، حساب جاری باز کردن و چیزایی که نه کسی با این مخالفه نه ایرادی داره و غیر بانک هم به قول آقای دکتر خمسی خب پشتخانه هم ایشون گفتن در آلمان این کارو میکنه، دولت هم میکنه، بسیار این کارو میکنن، اما اونم توضیح میشه بانک دیگه. یکی از کارهای بانک کاری که بیشتر مردم باش چیز هستن که از راه حسابداری باز کردن پس انداز گذاشتن پولشون حواله بدن، نمیدونم این در اصفهان پول داره میخواد پول به شیراز بفرسته یا حواله ارز بخره اینجا بفرسته افتتاح اعتبار اقتصادی بکنه فلان فلان فلان، یه سلسله این خدماته که این هم مشروعه هم اگر روش حق و زهن مثلا کارمزدی بگیرن اشکالی نداره و ایراد نمیده، از نظر ما اشکال نداره، ولی از نظر بانک های اصل کاری نیست. اصل کاری این برای بانک ها حکم اون سبزی خوردن و گارنیتور دور قاب خوراک رو داره و بهانه برای کار اصلی خودشون، این که میگن مردم بیایید اینجا پسنداز بکنید، دلشون بر مردم و بر بچه هاشون که در سن پیری که نیستی پیری و نیستی مصیبت و بر پیری و نیستی، دلشون منظوری یک ذره بر اونه نمیتوزه و بیایید اینجا ما نمیدونم ترابل چک به شما میدیم در مسافرت که هر جا بدید راحت هستید، این برای این است که به این بهانه پولای مردم رو بیارن تو صندوق های خودشون میدن و از با این پول وام بدن، قرض بدن و معامله بکنن. و برخلاف آقای
صادق شیرازی بودند که کتابی ایشون در کربلا نوشتن. آقای سرطانی در شما آنه دعوت کردم تشکیرم اگه به تاجران باید بیان. آقا اونام نظرشون اساسی در این موضوع اونتا ایشون گفتن که چون شب جمعه میرن اینا دست رسن نمیتونن بیان. از ایشون نخواستم ایشون ترجمه این رو که در قم شده به سوی بانک اسلامی عنوان کتاب اینه، کتاب نسبتا مفصلی و از جمعه ایشون های تکیه میکنه یه خب این کاراش مشروع این کارا بکنه روانه خوده شاق و عجلت آقای شیرازی درسته، ولی عجلت بانک در این نیست. بانک اگه نخواد معامله بکنه اصلا این دکون رو بازه میکنه، دکون برای اینا نیست. این اولین به اصطلاح کارش که بانک و مسئله پسنداز مردم هم و سودی که به اونا میرسونن که مردم پسنداز دارن و خواهد کنن اینو بانک ها تو دهن مردم میذارن، ولی اون کسی که برای بچه که برای خودش میخواد چیز بکنه اینقدرها دنبال نمیدونم صدی پنج صدی سه صدی فلانی که میدن نیست، بیشتر دلش میخواد که این پول اونجا ذخیره بشه و چیز نده. اصل مسئله که از ابتدا بنیان بانک ها و طراح های قدیمی و نزورپور های خودمونو که گویا در کاشان هم همه جا بیشتر دو شهر دارالمؤمنین در ایران هست، کاشان و یزد. در یزد می‌گفتن خدا رحمت کنه آقای نصیریان من که اخویشون که زنده هستن و مهندس نصیریان خود اینا حتی می‌گفتن گداهای یزد در اینا نزول کنن. حتی گداهایی که در روز مثلا 15,000 هم 15,000 که بیشتر 5 تومن گیرش میاد 5,000 شیر کنار میگه انگار نه انگار اینقدر مؤمن در یزد بوده، من 4 تومن نمی‌گرفتم. اون 5,000 رو نزول میده. علت وجودی اصلی بانک ها و طراح های ها که از اول شده احتیاج و درموندگی است که یه عده به پول دارن، گرفتار ناخوش شده یا مغروض از دکانش کار نکرده و فلان و فلان میاد پیش این طراح میبیش این پول دار از این پول میگیره و او هم مثلا یه قبض فرض کنید 70 تومانی ازش میگیره جاش 90 تومان مثلا یا 80 تومان بهش میده. این رو بنده اسمش میذارم وام درموندگی، یعنی در برابر جوابگویی به یه ده درموندن. فکر میکنم بازم اینم آقایون باید ارشاد به فرمان راه نیفتن در زمان بعثت رسول اکرم ما صلی الله علیه و سلم اون که متداول بوده و اینطور شدیدن قرآن باش محاربه میکنه که میگه فعلن به هر زمین من الله، این محاربه با خدا با قرآن مبارزه میکنه، این نوع بوده، یعنی این نوع متداول بوده. نوع های دیگه که بعد عرض میکنم وجود نداشته، بیشتر وام درموندگی بوده و خیلی طبیعیست اخلاقیست و هر آدمی ولو معتقد به خدا و به قرآن نباشه اینو قبول میکنه که نهایت بی‌انصافیست که فرد بیچاره مستضعف درمونده به خاک افتاده بره پیش یک کسی که پول داره ازش بگیره و او از اون بخواد در بیاره، همون کاری که مؤسسات خیریه دولتی ما میکنن، زلزله میشه، سیلی میشه، فلا میشه، برکشی آقایونه، از دارویی که فرستاده میشه فلان استفاده میکنن. این خب معلومه که شرعاً اخلاقاً و همه چیز این معنی این اون نوع اصل کاری البته که از همه قدیمی‌تره و پیش‌تره، ولی خب خیلی کار هست که شدید این اونا همین حالت رو داره و اونا قاعدتا با چیز باشه زبانم لال زبانم لال، مریض بی پول بیچاره هم شه دکتر میره دکتر از نسخش پول میگیره اونم کم و بیش هایی بخنیه و اگه پول ندار نسخه رو پاره میکنه میندازه دور. خیلی کارا هست که در برابر بیچاره و درمونده خب انسان دکانش رو پایه های دکانش رو بذاره روی سلسله یک عده مردم درمانده گرفتار، این خب از هر نظری بده و باید هم ممنوع بشه و هم راه دیگری برای جواب این بیچارا پیدا کنه. علت وجودی دوم بانک ها این میشه مسئله چهار، مورد چهار، برای کسانی که درآمد فصلی دارن. مثال خیلی خوبش داره سرخرمن گندمش جوش دورتش یا مثلا فرسونی نخودش عدسش دمیاد ولی زمستان نداره، این روح پیشبینی و پسنداز وجود نداره یا سال گذشته آفتسالی بوده هیچی نداره، حالا یا سر سیاه زمستان از کلا این میره پیش
یه کسی میگه باها به من پول بده یا مثلا گندم بده، جو بده، فلان بده یا علف بده برای گاوم برای اولاغم و سر خرمن من به تو میدم. میبینید با اون فرق داره، اون رو درماندگیه، ولی این رو من اسمش میذارم وام امیدواران، وام آیندگی. یعنی کسانی که در آینده یه درآمدی دارن یا حساب میکنن درآمدی داشته باشن، به اعتبار اون درآمد میان از یه پولداری یه چیزی میگیرن. غیر از داره خیلی پسون کارمندان دولت افراد دیگه هم هستن که اینها یا دانشجو مثلا که بهش یاد میدن میگن تو الان هیچی نداری، ولی بعد مثلا عوض میشی، مستخدم میشی یا دکتر میشی یا درآمد داری، به امید اون موقع یه پولی میگیری. این مسلمه به اون وخامت و به اصطلاح خشونت اون نوع اول در برابر وام گیرنده یه آدم بی هستی نیست، بی هستی وجود نداره، یه آدمیش که داره یه زمانی بده و چه بسا با طیب خاطر هم حاضر باشه که خیلی خوب حالا 80 من گندم میگیره برای خورد و خوراک خودش یا 80 من جو میگیره برای عصرش و الاغش اینا، سر خرمن یه خروار میده. این نوع استقراض در قرون وسطان تو چیزی خیلی بوده و شاید یک از کایه‌های سرواژ هم تو چیزی میخونیم و به ما میگن که در قرون وسطان متداول بوده و فئودال ها و ارباب های اونجا رعایا رو کم کم به صورت غلام و برده خودشون بودن، پایش رو همین بوده و در روم همین وجود داشته. در روم هم فلیبیان ها و یعنی اینها طبقه پایین اینها از ارباب هاشون پول میگرفتن یا جنس میگرفتن و بعد نمیتونستن سر خرمن یا سر وعده بدن، اون یه چیزی روش میکشته، دو مرتبه قرض رو تجدید میکرده یا تعهد رو تجدید میکرده و بعد اون چون از عهده برنمیومده قانون هم بهش اجازه میداده یا سنت اجازه میداده که اصلا مالک اون شخص بشه و ازش استفاده کنه و استفاده ببره. در هندوستان هم قبل از یعنی مخصوصا زمان انگلیسا، زمان استعمار انگلیسا، این ترتیب وام دادن صراف ها یا ارباب ها به رعایای خودشون خیلی متداول بوده و البته خسارات و صدمات و مصیبت های زیادی هم به بار می آورده، برای که این نوع وام هم اغلب حسابش غلط در میان، چون بشر معمولا تا اونجا که مربوط به خودش میشه خوشبینه، خیلی بیش از اونی که امکانات هست در باره آینده خودش حساب میکنه و بعدم قرضه رو گرفته و حالا خب مهمونی میده، نمیدونم برده میکشه، گوسفند میکشه یا با این آدم فاسدی باشه قمار میکنه یا شهر میاد مثلا شهر نو میره، اگرم آدم مثلا مقدسی باشه با این پول میگه خب حالا که داریم بریم زیارتی بکنیم و فلان، سر خرمنسل چیز روزه نداره وام مونه. در ایران این عمل خیلی متداول بود تا قبل از این دوادیزان بله انقلاب و اصلاحات اصلی و این عمل رو چیزا انجام میدادن، علافا، میدوندارها، معمولا چه رعیت چه حتی ارباب، ارباب هم همین معامله رو با میدوندارا داشت و هیچ پای وام هم پای رشید بهره دادن و تنزیل دادن در بین نبود. میدوندارا که حالا که اون موقع مثلا آدم های گرمنگورو به پولداری گیرن، یعنی با فروش به اینا میگفتن، اینا در ضمن زمستان و پاییز و اینها همینطور مساعده میدادن به چیز، یعنی ارباب مینوشت به او میگفت که مثلا اوش غلام رضا یا نمیدونم مشتی او مشقدم فرد او یار ماست یا خربوزه کار ماست یا سیدی کار ماست، میاد و اینقدر مرتب تو بهش بده، اونم میداد و تنها چیزی که از ارباب اینا میخواستن و تعهد میگرفتن اون بود که سر خرمن جنسشو بیاره پیش این بافروش. با همه ترتیب مسئله حل بود و سودی که اون میبرد این بود که یه سرمایه در واقع در ضمن این 9 ماه سال یا 8 ماه سال گذاشته بود، آخر سر رو فروش بار این ده او استفاده خودشو میبرد. اون سیستمی که ارباب به رعیت بده اونم متداول بود به صورت جنسی، مثلا بعد میدادن یا یه مقدار آخه پول خیلی کمتر بود کمک میدادن، این کمک رو این نشانی تا اونجا که بنده اطلاع دارم کمتر ارباب ها چیز میگرفتن، همون قدر که مثلا اینقدر گندم داده بودن سر خرمن هم همون گندم میگرفتن. بله خب شاید بعضی جهان مثلا در عراق اونا بله اگر زورشو داره
به صورت مضاعفی
نیست مستم در شما
تو
برای آدمی
بیردن بله
خب اگه بعد میشه یه قانون کلیه زراعتی که بعض رو گاو و آب و دست و ما نمک اینا هر کدوم سهم خودشون داشتن در دامتی که بعض صد درصد با ارباب بود سلوات رو یه پنجم میبود اما اگه کمکی دادن بله بله مشاهده میدادن بنده که خب مرحوم پدرم و برادرم اینا اغلب بودن ثواب خیلی دیده بودن ملکی رو که اجاره میکردن مثلا اون ارباب قبلی یه مقدار زیادی قبض به اینا تعمیل میداد از این رعیت از اون رعیت اینقدر یونجه اینقدر کنان و اغلب اینا شوخت میشد نداشت بده یا نبود یا میکنم این بستگی داشت به محل و نوع روابط ارباب رعیتی به طور ثابت و قطعی نبود که صورت روابطه کمک که اونا میکردن اونا هم در موقعش مثلا از خرمن میدادن حالا نمیدونم آیا در زمان نزول قرآن این نوع وام دهی که وام به تا آیندگی استشده در مکه و در مهد نزول قرآن وجود داشته یعنی قاعدتا این نوع زراعتی که در هندوستان و در ایران و مثلا فرزانه در روم بوده در خب عربستان نبوده فقط نخل بوده و فکر میکنم که زیاد وجود نداشته از این الان همین وجود داره همین خریدهای قسطی است که اینقدر متداول شده و به این ترتیب سیاست مصرف به اصطلاح مردم رو بشر رو یعنی افراد جامعه رو همه رو محتاج و اسیر به اصطلاح سرمایه‌دارها و دولت‌ها تبدیل می‌کنه این چیزای قسطی هم فروش‌های قسطی هم می‌کنه که بابت‌ها به خانم‌ها هست و این استدلال رو به شوهر بیچاره می‌کنه خب قسطی می‌خرید اصلاً خب اون قسطی رو جنده که گوش نمیدن من بیچاره باید بدم و منم که گنج ندارم از همین حقوق باید بدم اگه حقوق هم حالا مثلا 2000 تومنه خب دو مادی هم 2000 تومنه این 2000 تومن که میگه چیزیش نمیمونه و زنده قسطیه و با این قسطبازی که همین وام آیندگانه به امید این که بعد خیلی خب اضافه حقوق میشه نمیدونم دولت ترمیم میکنه فلان میکنه اینا و همچنین حالا اون یکی یه پاش رو اون نوع یه پاش نوع دیگه است که اونجا عرض میکنم قصه وام های مسکن اونم یه مقدار با امید آینده یه مقدارم با ترمان گذاری پنجم یا نقش سومی که صراف های اخیر و بانک ها بازی میکنن و در تجارت و بازار خیلی متداوله و شاید درآمد اصلی و عمده فعلی بانک ها از این راهه همین خرید و فروش سفته سفته یعنی چی یا سابق میگفتن قرض تاجری حاجه حسن به تاپ کاسری به بزاد مشروسین جنسی میفروشه پولشو به صورت قرض یا سفته میگیره که 3 ماه دیگه اینقدر میدم 6 ماه دیگه اینقدر 2 ماه دیگه اینقدر و این حاجه حسن تاجر الان احتیاج به پول داره پولشو میاره پیشه حاجه ربیع صراف یا پیش فرانبان اون قرض رو میاره قرض فرض کنید 500 تومانیه 450 تومان ازش میگیره اون قرض رو بومیدی که در مورد در موعد سر موعد میگوری میگیره الان عمده قسمت اعتبارات بانک ها رو همینه ولی این همچی مفت و مسلم به هر کسی نمیدن شرایطی بانک ها قائل میشن اولا محدوده به هر تاجری هر چی سفته آورد نمیخرن ازش نزول نمیخرن بعد از اینکه این تاجر اونجا یا فرض کنید صنعتگر حساب باز کرد و مدتی کار کرد در بانک بعد بهش میگن خیلی حکومت هم این تقاضا کرد از اداره اعتبارات اداره اطلاعات بانک میرن تحقیقات میکنن سرمایهش میبینن شرکاش میبینن آیا خونه دارن خونه ندارن از دیگران میپرسن که اینا امضاشون معتبر هست نیست چی میکنن اون وقت میگن خیلی خوب تو مثلا 50,000 تومان اعتبار داری یا 100,000 تومان اعتبار داری ولی تازه اون 50,000 تومان اعتبار رو هم همینطوری نمیدن باید سفته بیاره سفته 2 امضایی هم باید بیاره اگه خودش سفته بده قبول نیست یعنی چیز میشه محتمکاری و چار میخش میکنن اونی دونه من و بعدم بالاتر از همه اینا این دیگه مال بانک ها صراف ها و حضور بده، این کارو نمی‌کردن. یه قبلا اون موقعی که اعتبار به فلان تاجر بدن یه قرارداد می‌بندن، قرارداد از ترکمنچای هم شدید و خلاصتر که امضا می‌گیرن که اگر اولا هر وقت اختلافی بین بانک و این شرکت یا این تاجر بود در خاطر بانک درست مال این هیچ قبول نیست. و بعد ولو بعد از اون که این کسی که حالا مدیر عامل این شرکته یا این که عضو هیئت مدیره اگر هم از مدیریت افتاد و شرکا هم عوض شده این شرکت دست دیگری افتاد و بانک طلبکار بود به نحوی از آنها، حق داره که خونه این آقا رو ضبط بکنه، خونه این آقا رو چیز بکنه دیگه. از این شدیدتر و محکمتر حتی اون چیزای ارباب ها و اعیان های روم هم جمع کنن با غلامانشون عمل نمی‌کردن. این کارا رو که کرد بانک، این امضا رو که گرفت، اون وقت میگه بسیار خوب. و بعد هم اگر سفت پرداخت نشد یا برات پرداخت نشد، این امضا کننده اصلی نداد، دوباره میاد به سراغ همین. بنابراین این عمل یه صورتی که مثلا صراف ها میکردن، حالا نمیدونم باز مثل بانک ها بکنن یا نه، این است که قرض رو واقعا میخریدن. اینو خیلی ها میگن از نظر شرعی اشکال نداره، برای که قرض هم یه کالایی، همطور که این میکروفون و مثلا این چیزو میشه خرید، این میخره، میگه بابا ارزش من رو قانون احتمالات رو اطلاعات که من از این دهنده سفته دارم، ارزش این سفته 1000 تومانی 700 تومانه، من به 700 تومانی. اما بانک ها چون شرط میکنن و دو مرتب برمیگردن رو این، پس این معامله نشد، مثل که بنده یه خونه رو بخرم و بعدم خونه رو دو مرتبه اینو مجبورش بکنم دو مرتبه خونه رو اصلا پولش رو هم بده، اینجور اون از نظر شرعی ایراد میگیرم. ولی در هر حال این خیلی معمول و متداول. نوع چهارم و جدیدتر معاملات بانکی، این معاملاتی است که اسمش می‌ذاریم سرمایه گذاری. تا این قبلی رو اسمش رو نگذاشتم وام بستانکاران، یعنی وامی است که به طلبکارها میدن. این نسبت اون اول و دومی خیلی خفیف‌تر و چیزش کمتره، اون خدمات و احتمالات سوق رو نداره. یادم که طلب از کسی داره، پولدار هم هست و این طلبش رو که نمیتونه باش کاری بکنه، این سفتر اگه بده به فرسون بقال، بقال قبول نداره، اینه میده بانک تبدیل به پول میکنه که با اون پول بتونه چیز بکنه. نوع جدید تر که بانک ها بیشتر این کار میکنن، از یه ده بانک هایی به همین نیت درست شدن، وام سرمایه گذاریه. طرف بانک وام گیرنده یه شخصی یا اشخاصی هستن، یه شخص طبیعی یا حقوقی که میخواد یه کار سود آوری را بندازه، معدنی رو استخراج بکنه یا قناتی یه جو بزنه، ملکی رو آباد بکنه یا تجارتی را بندازه یا صنعتی را بندازه، میره پیش این بانک و به این بانک میگه خیلی خوب من این کار رو دارم و این کار مثلا فرض کنید 100 میلیون تومان سرمایه لازم داره، 40 میلیون تومانشو خودم میدم، 60 میلیون تومانشو تو بده. حالا گاهی وقتا این میره، گاهی وقتا اصلا بانک‌ها درست میشن برای اینکه این کارا رو، بانک توسعه صنعتی، بانک توسعه معدن، بانک نمیدونم فلان، بانک کشاورزی فلان فلان، که اصلا این کار رو بکنن. طرز وام دادن بانک هم با دو جوره، یه جورش هم به صورت ربا، یعنی یه مبلغ ثابتی در اختیار این مؤسسه میذاره و بعد سودش رو مرتب میگیره بعد از 3 سال 4 سال به تدریج. معمولا هم خیلی میگن که خیلی خوب، این سود رو ما از سالی که اون کار به بهره برداری شروع میشه میگیریم، تا تو بری معدن رو مثلا فرض کنید والدی بزنی یا تا بزنی و فلان بکنی و بازار درست کنی، 2 سال طول میکشه از سال دوم به بعد به ما اقساطش رو برداری. خیلی وقتا که اینم باز از خارج، حتی بانک توسعه صنایع صنعت معدن این کارو میکنه و در خارج خیلی معموله، این است که رأساً و سریعاً اینا سرمایه‌گذاری میکنن. بانک میگه من حاضرم به شما شریک بشم. البته هیچی از این دو نوع رو بانک همینطوری نمیکنه. بعد از اینکه اون پروژه رو بهش دادن و کمیسیون به اصطلاح دفتر فنیش و حقوقی و اقتصادی اینو کاملا بررسی کردن، کارشناسانی هم رفتن و دیدن و البته کارمز میگیره و اون کارمز رو حتی میگیره، هیچ عیب شرعی هم نداره. اونا هم گزارش دادن که بله این کار صحیحی است از نظر اقتصادی و سود آوره و سود خوبی هم داره، که مثلا اگر نرخ فرع بانک 7% مثلا اینجا 20% سود داره، 18% داره، اون وقت اینو میدن یا اون وقت سهام رو میخرن. اون فرم خیلی اخیر تره. اون وام های ساختمان و مسکن و اینا اونام باز یکی گفت از همین نوعه، بنده خونه ندارم، میخوام خونه داشته باشم ولی پول دارم، قایدی دارم، میرم پیش بانک، یعنی بانک درست میشه، بانک ساختمانی، بانک های رحمیه مثلا درست میشن برای همین که این کمک رو بکنن و سرمایه میدن، سرمایه میذارن اونجا، شرط میکنن که مقدار کار بالا رفته باشه، مثلا سفاری شده باشه، اون وقت بدن و بعد از بنده میگن. خاطر وام مسکن روی هم چند مورد قرار میده. انواع دیگر کار بانک ها هم دو تر کردن، یکی چیزه تضمین دادنه، یکی کار بیمه‌گریه که البته شرکت های بیمه جدا ولی قصد بیمه رو خود بانک ها انجام میدن و کم و بیش هم اونا عنوان و صورت بانک رو دارن و راجع به بیمه دو جلسه یا یه جلسه سه جلسه اینجا صحبت شد و آقای مصری هم حجاتی دادن. یکی دیگه هم کار نشر اسکناس و اوراق قرضه و پاره عملیات ایثار و وصول پول ها و طلب ها و حتی وکالت در خیلی از بانک ها خیلی کارا میکنن، مثلا وکیل میشن، قیم میشن، وکیل میشن، تمام این خدمات رو میکنن ولی همه اینا بهانه است برای اینکه یارو پولشو بذاره اینجا، پولایی که باید بعدن به قراصش برسه بذاره تو بانک، فعلا حالا نقدش اینه، این که باشه تا بعد خدا بزرگ ان شاء الله که عمر شما 100000 سال باشه هیچ وقت فوت نکنید. مثلا این به اصطلاح موارد مختلف هست که به عقل من رسید کارهایی که ضرورت ها یا خدماتی است که بانک ها میکنن. اگر آقایون اقتصادی و حاضر بودن اینجا بیشتر شاید خیلی از اینا باش. مطلبی که قبل از حالا به عقیده خود بنده راحل های هر کدوم رو عرض بکنم، قبل از اینکه وارد اون بشم، یه نگاهی که میکنی اولا این ترتیبی که بنده یک و دو و سه گذاشتم ترتیب تقریبا تاریخی، یعنی سیر تحول تاریخی و زمانی بانک ها به موازاته مثلا این نوع اخیر در زمان پیغمبر اسلام که وجود نداشته هیچی، حتی در قرن مثلا فرسون دهم هجری هم وجود نداشته، یه چیزی که گمان میکنم از قرن 19 هم و اواخر قرن 18 هم به این طرف مثلا پیدا شده، سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در کارهای مثلا تولیدی و اقتصادی و تجارت. اون نوع قبلیش زمانی که تجارت خیلی بوده، شاید در زمان روم هم وجود نداشته، در قرون وسطا هم این سفت بازی و خرید و فروش سفته نبوده، در قرون جدید پیدا شده. اون وقت به موازات این سیر میبینیم نرخ یه سیر تحول دیگر این بوده، نرخ نزول هی پایین اومده. قدیم صراف ها و اونها تومنی سنار که هیچی، تومنی درشهی گاهی رفته تومنی دوزار، من خودم سال قحطی یادمه کسانی میدنم سمسارهایی بودن کنار بازارچه و این برانور که اینا مردمی که قحطی زده و گرفتاری و فلان زندان شب محتاج بودن میامدن اساس خونهشون رو پیشینه گرون دادن. تومنی پنجزار هم من خودم دیدم بود، مثلا یه قبض ده تومنی میداد پنج تومنی گرفت. بعد طرف ها اینطور بوده، واقعا کشنده بودن. بانک ها اصلا یه مقدار همطور که از کمم فیه ما منافع و لناس و اسم و ما اصلا پیدا شده بازار این طرف های انصاف از این بودن نرخ لاقا ثابت شد، شد 112، شد 118، شد 115 و بعدم به تدریج این اواخر اوضاع اقتصادی خارج خیلی خراب شده. بذاریم کنار 20 سال پیش، 30 سال پیش در امریکا بانک های بزرگ 3% و 2% بهره می گرفتن. حالا 3% و 2% کجا؟ 50% و 7% کجا؟ به تدریج هی آمده پایین و به تدریج همونطور که عرض شد از اون وخامت و خشونت و ظلم و چیزش هم خیلی کاسته شده. حالا اگر مورد داشته و آقایون خسته نباشن قسمت سوم عرایزم رو تطبیق و تعارض این نقشای بانکی با موازین شرعی و راحلی که دوم راحل جویی رو عرض کنم. اما اگر نوبت ما تر آمده بود ولی بله حالا سعی میکنم که با کوتاه بکنم. البته مطلب تازه نیست، خیلی ها گفتن، خیلی هم بهترش هم شاید گفته باشن ولی متشکره، یعنی هم تحسینش متوجه انجمن اسلامی پزشکان هم گناهش که این مطلب باز هم تکرار میشه و گفته میشه. اون نوع اول که خدمات بانکی هم طور که اصلا اصلا حرفشی نمیزنیم، همه قبول دارن ایرادی هم نیست. بنابراین فقط روی این چهار نوع وام، وام درموندگی، وام آیندگی، وام استانکاران و وام سرمایه گذاری من به صحبت میکنم. وام درماندگی نباید باشه. اصلا تمامی که دولت ها همین کارو کردن، بانک های کارگوشایی برای همین درست شده، نرخ بهرهشون هم خیلی پایین بود. اسلام هم راحل این از قدیم گفته و باید حتما این وجوهات شرعی، خمس، زکات، صدقات، فلان فلان جاش همینه دیگه، باید در یه جای گذاشته بشه و در اختیار این اشخاص بیکارو درمونده، حتی اگه نتونستن هم بدن عرضشان به اونا پس بدن. قرآن هم همین رو توصیه کرده، در این فن بلکم روز و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، ولی اگه نداشت فنظرتون الى میسره، هم مدتش رو باید اومدن هم بعد مثلا صرف نظر کنید. این جواب کنم جوابش حله، این اصلا باید از بان گرفت و چنین چیزی در این جامعه انسانی، حالا اسلامی باشه غیر اسلامی، نباید وجود داشته باشه. حالا یا از مالیات مردم، یا از وجوه خیلیه، یا از وجوه شرعیه باید صندوق های درست بشه، البته با محکمکاری ها با لوازم مختلف این رو باید انجام داد، به طوری که بیکاره ها و درمونده ها دیگه اونجا برا خود یه چیزی هم نده. وام اما اون امیدوارم اگر احتیاج خیلی وقتا این نوع اوله برای ارتزاق برای روزیه، این هم باید همونجور جوابش داده بشه. اگه برای تدارکات مواد اولیه و هزینه های مقدماتی و ضروری مثل خرید برق، مخارج قنات، دستمزد خوراک و کارگر، پرداخت کرایه و فلان، این هم به صورت اون سفته و سرمایه گذاری که آخر سر صحبت میکنیم انجام پذیره، هم یه چیز خیلی متداوله بیع تلفه که گویا این از نظر شرعی اشکال نداره که اگر بنده واقعا درآمدی دارم، معدنی که حالا انبار شده اونجا ولی موقع بازار فروشش نیست، یا فرش هایی دارن که این فرش ها رو حالا نمیتونم میخوام بفرستم فرض کنید در آلمان بفروشم، خب این چیه کسی پیشا پیش بهش میفروشم، حالا اونجا اجحاف میشه به یه طلب رو مثلا پنده یارو رو خیلی ارزون میخرن فلا، کار نداریم، اینا رو دولت و جامعه میتونه حدودی بذاره و مقرراتی از رو بذاره که بیع سلف باید تحت چه شرایطی باشه، هم از نظر مشخصات فنی هم از نظر اختلاف قیمت و فلان، و شرعاً هم گویا مجاز هست که هر معامله نسیه‌ای نرخش ارزون‌تر باشه تا معامله نه. همینطور وام مسکن یکی از انواع خیلی متداوله، این جمعه هم از نظر شرعی خب راحل های مختلف داره که صورت ربوی بش ندیم. بانک خانه برونده بسازه، خانه رو هم بفروشه، بعد اون سودی هم که میخواد رو سرمایش رو بره ببره، اما اسم وام نداره، بگه این خانه رو من میسازم در عرض با تو معامله 10 ساله میکنم، در عرض 10 سال سالی تو مالک 1/10 این خانه میشی و روی مازادش مابقیش به من اجاره میدی. چه اشکالی داره؟ هم او حساب 10 سال رو طوری بکنه که سرمایهش سود 10 سالش رو سود مشروع مجازش رو بده، همین آقا چیز کنه، البته این شرط هم بذارن که اگه همه پول داد در از 3 سال یا 4 سال مالک تمام میده، یا خیلی حالا اینجا من برمیگردم به حرف آقای دکتر صاحبی، اشکال ما اینه که ما اغلب این مسائل که پیش میاد با خانوما مثلا راجع به فرض کنیم حجاب، چون میگه خوب نمیشه زن که باید کار بکنه، کار کردن ما مثلا عضو فلان اداره یا دولت میشیم نمیتونیم که با چادر چاخچور بریم، اشکال از اینجا که ما مقیدیم تا بقول نعل به نعل اون سیستم فرنگیری بگیریم و از خودمون هیچ ابتکاری هم توش نیاریم، هیچ زحمتی نکشیم، اون هلو این جلو، اون وقت بعد بگیم این پس چجوری میشه؟ نمیشه. اما الزامی نداریم که اگه فرنگی ها گفتن نمیدونم خانم ها باید کار بکنن در همه جا خوب در یه سلسله ادارات کاردن، در بیمارستان هم برن. اما اون بیمارستان حالا که دکتر زن هست، قابله زن هست، نرس زن هم هست، بسیار خوب اینا خودشو برن یه بیمارستان. یه بیمارستانی اگه منظور این است که زنها کار بکنن، یه بیمارستانی دکترش خانم باشه، مدیرش خانم باشه، نمیدونم پیش خدمتش هم زن باشه، نرسش هم زن باشه، اون تم پشت میز دارو هست، اونم زن باشه. بله مراجعش هم مثلا قابل ها چیزا زاوان برن اونجا، زن های چیزا برن اونجا. اما در وضع حاضر مشکله، برای که ممکنه ما فرض فرمایید دندون پزشک زن نداشته باشیم، اما خب اگر بگیم که ما میخواییم هم رفع اون مشکل رو بکنیم، هم میخواییم اصول اخلاقی و شرعی رعایت بشه، نه درست میشه. حالا ما میخواییم که مردم صاحب خونه بشن، مردم پول هم ندارن ولی یه درآمد جاری دارن که از راه اون درآمد جاریشون میتونن همونی که اجاره میدادن یه ذره بیشتر بدن و مالک خونه بشن. بسیار خوب، شرکت هایی باشن با پول، همین وامی بانکی که میخواد این کار بکنه، این رو به صورت خانه سازی در بیارش، همون که در خارج هم هست، خانه بسازه یا خانه رو نقشه با مشخصات معین ارائه بده. خیلی خوب، شما خونه میخواد، من این مدل رو فلان جام زمینم هست و فلان در هم نظیرش اونجا ساختن، همین کاری که خب خیلی معمارا میکنن دیگه، معمارای یزدی و غیر یزدی. این خانه مال تو مطابقه خودش هم زحمتش رو میکشه، یا حتی اینش هم ممکنه اگر اطمینان ما بین طرفین باشه و یه مقرراتی باشه که اختلافات رو درست حل بکنه، بگه این نقشه و این فلان برو میرم تو خودت برو بساز اصلا، که اون به تحق و زحمه من، حالا آقای مهندس اینجا بذارید به اونا یه خدمتی بکنیم، یه آوازی بدیم که به بان کمتر بول بدن، تو مهندس ارزم داری مساله جمع بکنیم چیزیاری، من بان این خونه رو که بسازم 300,000 تومان تموم میشه، این 300,000 تومان میدم به تو، تو 500,000 تومان خرج کن، 100,000 تومان هم اجرت خودت، اون وقت امانتدار من هستی، این خونه رو بر من ساختی، در عرض 3 سال 4 سال 5 سال به تدریج تو مالکشی. مقصود این نیست که الا و للا باید همون کاری که فرنگی کرده، اون هدف اصلی اونا که هدف صحیح و هدفی برای جوابگویی به مشکلات و مسائل زندگی، اونو ما حل میکنی بین روان به صورت، و اون نوستم که باید صاحب سرمایه و تازه سوشیالیست هم همونطور که عرض کردم عملا ممکنه این نیستن و نتونستن این لازمه ببرن، نتونستن حق سرمایه را از بین ببرن و خودشون هم حق برای سرمایه قائل هستن، اون هم حل شده، سودش هم آقا برده. وام بستانکارا که این مثل که قبلا هم عرض کردم، اگر میشد که بانک ها اون معاهده ترکمنچای رو نمیذاشتن و بعد، یعنی بانک ممکنه در اسلامی هم باشه واقعا این قرض رو بخره، این سفته رو بخره، منطور نرخش ثابت نباشه، نگاه کنه اون امضای اول امضای کیه، همونطور که در بازار هم هست میگن امضای معتبر ما میفروشید، امضای معتبر مثلا تومانی 10 ناره، امضای نامعتبر تومانی 5 لیره مثلا، اون وقت چیز کنه، بیمه بکنه، بیمه که میگن مشروعه، این در مؤسسه بانکی قرض رو بخره، ولی از این چیز دیگه تضمین نخواد که اگه نپرداخت خودت میرم انبارت رو توقیف میکنم، پیش یه شرکت بیمه بگه آه تو این چیزه من بیمه بکن، فرض کنید تو این سفته ها 10% سوخت میشه، اول وقتی سوخت و سوخت و سوخت که نمیشه، منتها بانک ها میخوان سرشون رو بالش نرم بذارن، بلا اونم بره از راه دادگستری و از راه نمیدونم اجرا و مجرا اینا پول فرسول میذاره دیگه، حتی ممکنه بانک ها این شرط هم بذارن، شرط هم اینجا اشکال نداشته، میگه طرف اون پول اگه داد که خود خیلی خوبی من قبل جامعه خریدم و پولش هم به تو دادم و از اون میگرم، اگه نداد و مخارجی به این تعلق گره، مخارج اجرایی، مخارج فلان فلان به عهده تو، نه نه شریک هم نکنم اشکال داشته باشه، من خودم میرم وصول میکنم، وکیلم این کارو میکنه، ولی اگه خرج تعلق گرفت تو بده یا پای مثلا چیزش هم کن. راه حل دیگری که باز در همین وام بستانکار هست، بستانکاران هست که باز غربی ها مبتکر بودن و در قوانین ما هم وارد شده، یعنی راه داده قانون شرکت های تعاونی مصوب اسفند 1350 به نام تأسیس شرکت تعاونی اعتبار. شرکت های تعاونی آقایی میدونن که از چهار قرن اواخر 19 شادم اواسط 19 در اروپا خیلی متداول شد، در واقع نهضتی بود علیه همین واسط ها و اینهایی که به طرق مختلف باعث میشن که جنس و قیمت گران دست مصرف کننده بیاد. گفتم خیلی خوب، خود مصرف کننده ها شرکت درست بکنند، مستقیما از فروشنده اصلی از دست اول بخرند و بعد پخش بکنند، سود هم ببرند، اما سود رو دو مرتبه برگردونند به همین صاحبان سرمایه. یه رون اگه بود فروختن اینا قصه ندارم خودشون برمیگرده، اگر هم زیاد ارزون فروختن چیزشو ضررش کی میگه؟ این شرکت تعاونی مختلف که گویا در سوئد از تمام ممالک اروپا خیلی متداول‌تر و رایج‌تر شد. خب ایران هم همیشه دنبال رشد و تقلید میکنه، حالی چیز تقلید خوبی چیز تقلید بد، گاهی وقتا فقط پوستشو تقلید میکنه مغزشو نداره، کار نداره. در ایران هم حتی قانونی هم بوده و در اسفند 1350 قانون پلیس در اومده و از جمله فصل 13 هم فصل 13 هم این قانون شرکت های تعاونی اعتباره. شرکت تعاونی اعتبار چیه؟ شرکتی که یه عده‌ای با هم سرمایه میذارن، سهامدار میشن و به همدیگه وام میدن در برابر همین مثلا سفته، اون وقت وام هم با ردش میدن، با سودش میدن. آخر سال اون چه خرج کردن که خب هیچی، اون که سود پیدا کرد از وقته برمیگردونن به ایران، یعنی به همینا، یعنی عملا مثل این است که وام بدون سود بدون ربح دادن چون تو جیب خودشون برگرد. البته یک نوانس دیگه اشکالاتی داره، اگر هر وام گیرنده درست معادل سرمایه که گذاشته اینجا وام میبو آخر سر هم که سود برمیگرده یعنی بینا داده میشه، تمام اینا متعادل بود و هیچ وام ربوی در بین نیامده بود. اما متاسفانه و اتفاقا یعنی اونا بدزادتر از ما هستن، صریحا قانون الان دارم این هم از فرنگا گرفتن یا خودشون بدزادی خودشونه، قانون من میکنه که در شرکت های تعاونی اعتبار دو محدودیت بده. یکی اینکه شرکت های تعاونی اعتبار باید اساسنامه‌شون و به لحاظ مقررات تابع شورای عالی پول و اعتبار باشن، یعنی بانک مرکزی همونی که سایش رو تمام بانک ها هست و به قول خودشون کنترل پول و اعتبار و اقتصاد مملکت در دست و قاعدتا اینه دیگه. یعنی اگه بنده مؤسسه چنین بانک تعاونی و اعتبار خواستم مثلا بهره بذارم 5% جلو میگیرم که تو اغلب بری، برای اینکه بانک اعتبارات ایران، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک فلان فلان وشکست میشن، تو هم باید همونطور که اون مثلا 10% یا 12% میگیره تا ما 12% میگیره. یه ظاهرا اینطور باید بشه، اون که قانون یه سلسله تحصیلاتی رو برای شرکت های تعاونی به طور کلی و از جمله این قائله. یکی اینکه اینا برخلاف شرکت های دیگه اگه به کسی بهره بدن باید طوری 18% رو بدن به وزارتداری، اینا نمیدن، اینا میذارن رو حساب کلی سالشون، این خیلی باصرفه تره. بعدم از یه سلسله مالیات ها و مشکلات معافن، یعنی بالاخره یک مزایایی درش هست. اما این میگه که تعریف میکنه دو جور، یکی سود برای شرکت تعاونی، یکی سود سهامداران یا سود اعضا که به تناسب سهامه، یکی سود بازگشتنیه. سود بازگشتنی یعنی اونی که به مصرف کننده دوباره پس میدن، خریدارانی که آمدن، یعنی خریدارانی که عضو این شرکت هستن، هر چه خرید کردن سودی یه مقدار رو به خود اونا برمیگردونن که براشون ارزونه بشه. این شرکت ها مجاز به این قضیه نیستن، این نیسته سود بازگشتنی باید به عنوان بر اعتبار و به سا بر ذخیره قانونی هستی بعد. خب چنین شرکتی بنده یک سراغ دارم که اتفاقا اون شرکت قبل از تصویب این قانون تأسیس شده بود و خیلی دلم خواست که ایشون هم اینجه بودن، ولی خیلی راهنمایی رو ایشون من مثل آقای دکتر صابری که حالا باز از بیمارستان کسارت داریم، ایشون اسم یه شرکتی رو برام شرکتی نیگو، یعنی من اول با اون اصلا صحبت کردم که راه حلی پیدا بکنیم. اون فرمولی که آقای مفهدی هم مطرح شده حالا عرض میکنن، ایشون گفت چنین شرکتی وجود داره به نام شرکت نیکو و بعدم اساسنامش رو به بنده زدن تأسیس شده و این شرکت هم داره کار میکنه. اما همون موقع هم آقای دکتر صابری گفت که ولی اونا هم اونطوری که میگفت من خودم جز هیئت مدیره بودم، حالا دیگه نیستم. و با اون که هیئت مدیره شون مثلا حقوق ماهی 700 تومن 750 تومن بیشتر نمیگیرن و خیلی طرف جویی میکنن و اینها، معذاره از 8% و اینها نتونستن کمتر سود بگیرن چون همون هزینه شون میشه. بعضی من خب اساسنامه رو دیدم اینا دیدم اون خیلی هم با این چی نیست. یه عده کارمندان بانک برای اینکه به خودهاشون کمک بکنن و خودهاشون بتونن در مقابل مریضداری یا خانه سازی یا گرفتاری یا فرانسی یه هم شرکت درست کردن. تعدادشون تعداد خیلی قلیلیه، یه دی کارمندان بیشتر مال بانک بازار بودن و طبیعیه، یعنی کلی این مؤسسات مثل بیمه مثل چیز اینا به اصطلاح قانون ارقام بزرگ اعداد بزرگ میتونه کار بکنه. یه بانکی تا مثلا فرض کنید 10,000 تا مشتری نداشته باشه اصلا کار نمیتونه بکنه. طبیعی وقتی هم که مؤسسه درست شد که فرض کنید اعضایش مثلا 25 تا بود و در سال مثلا 4 تا معامله کرد و پول زیادی تو صندوق نیامد نمیتونه کار کنه. اونی که بنده رفته بودم با ایشون مشورت کنم و قبلا هم با آقای متصفات کرده بودم اینجوری بود که یه شرکتی اونم هم خبر اصلا قانون چیز نداشت، قانون شرکت های تعاونی اعتبار. یه عده‌ای با هم پول بذارن و متعهد بشن که به خودهاشون وام خواهند داد، وام با بهره فقط مطابق مخارج که اون حتما مشروع و حلاله، به تناسب یعنی مساوی یا به تناسب اون اندازه که پول هر کسی در حسابداریش کار کرده. یه عده تاجر، یه عده دکتر، یه عده فرض کنید شرکت مقاصدار، اول اینکه پولشون تو این بانک‌ها بریزن، هر کسی پولش یه فلوکشنایی داره، یه نوسانایی داره، هر کسی که با پول سر کار داره یه موقع زیاد داره یه موقع کم داره، موقع زیادی میریزه تو بانک به تدریج مصرف میکنه، موقعی که منفی شد موجودیش میره از بانک میگیره و بانک هم از خودش مایه نداشته، از همین پولای حسن و حسین تقیه که به نقی وام میده، دفعه دیگه که حسن پول میخواد از پول نقیه، خب این کار خودمون بکنیم، پولمون رو در این شرکت بریزیم. اسمش هم خودم صندوق تعاونی وام. این صندوق تعاونی وام کار بانکی رو بکنه. اون وقت یه آقای فرض کنید 1,000 تومنش 2 ماه مونده اینجا، این حق داشته باشه بعد از 2 ماه هم گرفته کار نداریم، پولش دست نمیخوره، مال خودشه، حساب جاری، یه موقع احتیاج به پول داره حق داشته باشه 1,000 تومن قرض بگیره 2 ماه دیگه بده، یا 500 تومن بگیره 4 ماه دیگه بده، یا 2,000 تومن بگیره 1 ماه دیگه بده. البته اگه مشتری یه نفر باشه این محاله برای اینکه این پولاشو گرفته، اما اگه مشتری این بانک، اعضای این بانک، این شرکت 1,000 نفر بودن به احتمال قوی همه اینا با هم نیستن، یکی تاجر یه موقع فروشش بازارش گرمه، یکی دکتر یه موقع، یکی کارمند اول ما پول داره وسط ما آخر ما نداره، یکی فرض کنید مقاطعکار، یکی فلانه، رو حساب احتمالات و چیزهای مختلف در اینجا حساب داشتن و هم داشتن. این چیزا همونطوری که بانک ها معموله نمیدن 100%، میگن 60% مثلا. این بعد از اینکه بالا پایین بردی اینا منظور که از نظر شرعی اشکال نداره، از نظر شرعی کاملا صحیح. حالا اگر بخوایم اینو ببینیم در کادر بنده چیزم نگرانی بود که قانون اینو اجازه نده، یعنی همین که خاطر چیز درست بشه خود بانک ها و خود دولت و وزارت دارایی و سایر فقط از همه ثبت اداره صرف، اداره کل صرف اصلا به صرف نرسونه چنین شرکت رو، که بعد متوسط با آقای دکتر صابری شدم و ایشون این راهنمایی کرد و بعدم آقای مرتضی که او قوانین شورای عالی پول و کار و اینا رو ما داد توجد این بره اصلا شرکت تعاونی رو آقای مرتضی گفت که چنین چیزی هست در قانون. خب اینه میشه راه حل خیلی شرطی براش بده کرد. اولا چون شرکت های تعاونی برخلاف شرکت های دیگه سرمایه ها ثابت نیست، که مثلا این آقا 100,000 تومان داده همیشه زد، نه کاملا مثل آب روان میمونه، امروز بنده 2,000 تومان سرمایه میدم پس فضا پس میگیرم 200 تومان سرمایه دارم. خب یه راهی این است که کسانی که میخوان وام بگیرن همون موقع سرمایهشون زیاد کنن، البته بعدم پس میگیرن، اینطور نیست اگه مثلا ده هزار تومان بگی اونجا، این ده هزار تومان توی صندوق آهن اون شرکت بمونه، نه نام حسابداری خودشه. ولی سال به این ترتیب سود آخر سال همون عنوان سود بازگشتن داره، یا اینکه خیلی بین هم خارج از اساسنامه یه امضای بکنن و اختیارات تام بدن به هیئت مدیره اگه مورد اعتمادشون باشه که ما سود آخر سالمون رو در اختیار هیئت مدیره میذاریم که به هر نحوی مقتضی میدونه به ما یه دیگری بده، اون هیئت مدیره این سود رو به نسبت وام گیرندگان بینشون پخش میکنه. به نظر بنده یه راه حلی است که هم قانون اجازه داده هم چیز شرعیش رو میشه درستن، ولی خب به شرطی که عده زیادی بیان و همکاری بکنن با واقعا اول اینکه پولشون رو تو بانک‌های مثلا دولتی یا غیر دولتی بریزن اینجا بیارن. راسته در قبال این یه سلسله مسائل دیگه هم هست، اونها مسائل جزئیه که این مؤسسه آیا میتونه چک بده نمیتونه بده. خب اون بانک‌ها دولتیه که کار ارزی میکنن، کار حواله میکنن، بله به شما چک در بانک فرض کنید بازرگانی اگر حساب داشته باشید چکشو به هر کسی بدید قبول میکنه. آیا این دیگه اینا مسائل فرضیه به اصطلاح فنیه که اونا قابل حل. اون نوع آخر وام‌های سرمایه گذاری یا درآمدکارانه. این دمکان ها اصلا ترهش جوابش به خودش بود، همونی که از قدیم گفتن با مسئله فقهی خیلی واضحی مسئله مضاربه هست. وقتی بنا شد بانکی درست بشه یا بنده وام گیرنده محتاج به وام که صاحب یه طرح عمرانی و طرح اقتصادی درآمددار هستن برم اونجا و بعدم بانک هم که رسیدگی میکنن تا مطمئن نباشن که این طرح سود آوره وام نمیدن فل حکم مرجی سالا حتما از راه حرام آدم چیز بکنه. خب عقدش بکن، تو این زنه میخوای اونم تو رو میخوا بسیار خوب عقد شرعی بکنی، چرا از راه زنا این کار بکنی؟ خیلی خوب پولش رو بده به صورت مشارکه به صورت مضاربه گمان کنم اون لطفان راه حلش از همه این آسونتره. و یه کاری که خب که این جواب اون کسانی که بخوام پسنداز بکنن که آقای اکبر طاهری هم در انجمن خودمون گفت و ما در شرکت سافتیات چند سال این کار کردیم شاید دیگران هم کرده باشن و می کنن اینا عنوان بوده این وام مشارکتی. وام مشارکتی اینه که شرکت ما فرض کنید مثلا 10 میلیون تومان بزنید من پول بدم، 10 میلیون تومان سرمایه داره، آقا هم یه پولی دارن این کار رو میخوان کار بکنه، اعتماد دارن به این شرکت هم به مدیریتش هم به اینکه این شرکت سود میده، اعتماد خیلی آسونه. ببینن این سالهای گذشته از سات سریع بپرسن به شما چقدر مثلا سود رسیده، آیا چیز میکنه هم کاری که بازها میکنن این تحقیق دیگه تقصیر شهر نیست تحقیق بکنن. اگر اعتماد دارن که تو اعتماد به بانک فرزانان و دینه بازرگانان میکنن و به این شرکت هم بکنن، پولشون میدن به اون، پولش اونجا هست، ممکنه جنبه موقت داشته باشه، دو ماه باشه، سه ماه باشه، صفرن در برابرش میگیرن که آخر سال پولشون میگیرن. آخر سال اون شرکت هرچی سود برده تقسیم میکنه بر سرمایه که سرمایه‌اش مثلا سرمایه ثبت شده رسمی شه، یه مقدارم این وام‌های مشارکتیه، حالا یا به تناسب مساوی یا با برداشت یه تعهدی دیگه مسئله که با توافق ممکنه حل بشه. بینون این مسئله حالا چه لزوم داره که هر کسی میخواد ذخیره برای اولادش بکنه یا برای خودش بده حتما بره توی بانک بده توی شرکتی بده جا شهریش اینه دیگه. منطقه اول تحقیقات چه بکنه اون بانک هم اگه ورشکست بشه کمون که اتفاق افتاده او چی بود که یه داینر رب رو درست کرده بود اینا که هنوز هم گذر زندانه اون هم کاری کرده بود منو مانا کشیده بود، قرار برای نیست که حتما ورشکست بشه. ولی خب چی شد اصلا حالا این بحثی که دیده برنامه بنده نبود اونجا اونایی که راجبه اصلا حرمت ربا صحبت میکنن که همینه که ربا حالا در قرآن شاید اینطور اون گفته نشده ولی استنباط منصوص سلطنی از اله نیست اسم مستند سلطن اله یه بدی ربا همینه که راحت میگیره میخوابه یارو که پول داده حتی نه تنها کاری نمی کنه فعالیتی نمی کنه قصدش هم نمی کنه یعنی فکر هم نمی کنه یعنی دیگه رکود کامل و محض فعالیته، مردم اون چیزی که شخصیت و اشخاصی رو ارزش میده. بنابراین این وقتی که بدونه که اگرم زیان بود در زیان چیزا اولا تغییر بیشتر میکنه و علاوه اینه به سراغ خوبا به این ترتیب خوبها اونایی که تعداد بهتر یا درستی و صداقتی بیشتر دارن در مملکت پرویز میشن و دغلها و عقبازا و رباخورها مثلا پرویز میشن. این به این ترتیب میتونن این کار بکنن و کسانی که پولی دارن و میخوان کار بکنن به طور موقت و غیر موقت انجام. در خاتمه عرایزم یه مسئله رشدی رو میگن. یه نفر پسرش بچهش رو از در خونه همسایه رد میشد، سگ همسایه پرید و خاتم اینو گاز گرفت. این بعد شکایت کرد پیش اونا که سگ شما بچه ما رو زخم کرده. اون گفت که با سگمون همیشه بحث هست، بیرون نیست که بگیره. گفتم آقا باز بود. گفت سگ ما از خانواده، سگ ما نجیبه، سگ ما اصلا به کسی کار نداره. این گفت خب ولی عملا بچه منو بیا صدا کرد و یا بچه من پاشو چیز کرده بچه کرد و خب اصلا ما سگ نداره. حالا اسلام اصلا باج نداره. اگر اسلام حاکم باشه همین مسائل منتفیه. حراف و نزولخور و نمیدونم بانک و این بازی ها چطوری درست شد؟ تمام و من اعرض انزکی فا این نلهون و این شفن زنگ ها اما چون یه درمانده شد در مملکتی که درماندگی هم بیشتر منشأش خیلی وقتا کسافتکاری خودتون قمار کرده نمیدونم بلخرجی کرده فلان کرده مریض شده فلان شده. در کشور اسلامی اصلا درمانده فیده نمیشه. اگر هم شد خمس و زکات و نمیدونم صدقات و احسان و انفاق و اینا هست برای اینکه نیست. پس این نوع اول اصلا مونده. بعد نوع دوم و سوم و چهارم اگر اعتماد در مملکت باشه در جامعه باشه که بنده ای که ازم میاد یه کسی فرض کنید این دست و امان من امانت میبره اون آقا امین باشه ان العهد کان مسئولا و اگر از من پولی گرفت کره وعده بده و جنس باشه مسئله وان رب گرفتن نمیدید پیش کسی نمیدید که پول از رو بگیره و بعد هم اعتبار بی‌نهایت در یک کشور اسلامی که امانت و عهود پابرجا باشه. خیلی از این بانک‌های سرمایه‌گذاری اینا احتیاج به چی دارن؟ برای خرید زمینه، برای خرید مصادره، برای خرید ماشین‌آلاته، برای خرید مواد اولیه، سرمایه درگرده. خب اگر اعتماد باشه زمین رو از فلان بابا هم بگیرن، بابا خیلی خوب این زمین رو من بده یه سال دیگه واسه جنس هم مواد اولیه هم اصلا سرمایه درگرده چون اونها پول وام از بانک ها برای سرمایه درگرده جنس رو از اونجا میارم امانتش من هست نسیه هست 6 ماه دیگه یه سال دیگه یا بعد از اینکه مسئولم ساخته شد به تو میدم. چون ناامنی و نادرستی حاکمه و مردم حاضر نیستن مال خودشون رو خیلی هستن که مال دارن ولی دنبال بهره نیستن. تاجره یا کاسده یا فلان یا زارعه دایی چیزه میتونه بده نمیدن محکمکاری میکنن و این مجبور میشه میره پیشه فلان صراف یا فلان نزول بده یا فلان بانک این کار بکنه. در کشوری که امانت و تقوا و درستی و این کارهای به عهد حاکم باشه بسیاری از این مسائل خود به خود حله. این معاملات قسطی هم حله. خب من میرم یه یخچال میخرم آدمی هستم مسلمان اون فروشندم مسلمان خیلی خوب یه قرض بنویس یه چیز بنویس اینو شهر گفته باید نویس اینقدر طلبتو ماه به ماه هم میرم میدم. تازه شهر همین اجازه رو داده و ثواب هم براش قائل شده که اگر من از کسی وام گرفتم دارم یه چیزی هم روش بذارم. اون آقا هم که اون فروشگاه بزرگن که مثلا یخچال من میفروشه اونم ضرری نمیکنه. اون هم از اون سازنده یخچال نسیه میاره. اون سازنده یخچال هم مواد اولیه‌اش ورق آهن و نمیدونم رنگ و دوده و نیم و فلان اونم از اون فروشنده میاره. یعنی به این ترتیب کلاً هیچ کس نرفته. انقدر که یک عرض در این جامعه وجود داشت اون اصل امانت و درستی اگر بود همون مسائل حل میشد. اون وقت هر داره جامعه اسلامی که اصلا ما سلی نداریم